بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چنانچه عرض کردیم در فصل نخست یه اشاره کوتاهی به مفهوم شناسی ماهیت میشه، ولی بعد از اون یکی از ویژگی های اساسی ماهیت مورد تأمل قرار میگیره. خب قاعده کار این بود که بخش مفهوم شناسی این بحث با گستردگی بیشتری طرح بشه. ما قبلا این بحث رو در مسئله اثرات وجود و ارتباط ماهیت مجبور شدیم عرض بکنیم. اینجا هم با دوستان توجه داشته باشن که ماهیت معانی مختلفی داره. ماهیت به معنی العام داریم که یعنی ما به شی هو و هو. ماهیت در اونجا به معنی لغویش خیلی نزدیکه، یعنی مثلا ذات شی، ماهیت شی، حقیقت شی به خیلی مفهوم گسترده است. ماهیت رو هم میگیره، غیر ماهیت رو میگیره، وجود رو میگیره، عدم رو میگیره، حتی ممتنعات رو میگیره، همه اینها رو میتونه پوشش بده. خب این معنا خیلی گسترده است. ولی دو معنای دیگر از ماهیت رو شناختیم. یک معنا از ماهیت یعنی همین که میگیم ماهیت، یعنی چیستی اشیا، بدون این که مشخص باشه الان چجور چیستیه. خب این معنا در واقع معقول ثانی فلسفیه، معقول ثانی فلسفیه و محمول به صمیمه و ذاتی باب برهان برای معنای سوم از ماهیته. حالا خیلی اگه اینو واضح نشدم مهم نیست، در صورت این معنا از ماهیت رو ما میشناسیم. حتی میگیم ماهیته یعنی وجود نیست، یعنی عدم نیست، یعنی چیزای دیگه نیست. از این منظر داریم نگاه میکنیم، میگیم ماهیت. این معنی دوم. معنای سوم از ماهیت گونه های مختلف ماهویه، یعنی مقولات و زیر مجموعهاش. خب البته در اینجا همین گونه های مختلف رو که برخورد میکنید ببینید یک تیپی رو پیش روی دارید. مثلا گونه ها رو به نحو جنسی، به نحو نوعی، به نحو شخصی میتونید پی بگیرید. در مرحله ششم که پس از این بحثش هست، اینجا مرحله پنجم، مرحله ششم، اونجا راجع به گونه های ماهیات بحث میشه، این راجع به مقولات بحث میشه. مثلا کیف، کم، جوهر، فلان، راجع به گونه ها بحث ها و مطالعه صورت خواهد گرفت. اما اون چرا که الان ما تو این فصل داریم بررسی میکنیم، ما ماهیات رو بحث میکنیم اما نه از جهت گونه های مختلفی که روبروی هم قرار میگیرن. اون بحث مرحله بعد ماست. ما اینجا راجع به ماهیت بحث میکنیم. از یه جهتی میشود اینجوری گفت که ما همون ماهیاتی که اونجا هستش، یعنی مقولات، مورد بحث ما هست، اما از منظر این که ماهیته، یعنی از یه جهتی باید بگیم اون چی که در اینجا اومده یه جور مطالعه ذاتیات باب برهان شناسی ماهیاته. توجه کردید؟ مثلا سرجم اینا رو میگیم ماهیت، نسبتشون رو با چیزهای مختلف میخوایم بگیم. البته چیزهای دیگری هم مثلا بحثای این که جنس، نوع، فصل، اینا چه بحثایی هستش، اینا میتونیم توضیح بدیم که این جایگاهشون چی، ممکنه اونجا رسیدیم عرض بکنیم. ولی در هر صورت در مرحله بعد راجع به گونه های از ماهیات بحث میکنیم. در اینجا همون گونه ها مورد مطالعه قرار میگیره اما از منظری کلی مورد مطالعه ما هست در این مرحله. حالا در هر صورت واژه شناسی مسئله ماهیت در اینجا خیلی لازم و ضروری بود، گرچه ایشون خیلی به نحو گذرا اشاره بهش کرده. بریم تو اون بحث اصلی که الان در این فصل میخواد مطرح بشه. بحث اصلی تبیین یکی از ویژگی های فوق‌العاده مهم ماهیت هست. ما میخواییم تو این بحث این نکته رو آشکار بکنیم که وقتی شما ماهیت رو مورد مطالعه قرار میدید، اگر به لحاظ ذات، اگر به لحاظ حمل اولی او رو نگاه بکنید، از چیزهای غیر از ذات و ذاتیات مبرا و جدا هستش. اگر شما هر ماهیت رو مورد مطالعه قرار بدید از حیث ذات و ذاتیش، یعنی از حیث حمل اولیش، یعنی از باب ذاتیات ایساغوجیش، اگر از این منظر ماهیت رو مورد مطالعه قرار بدید، اون وقت هر چیزی که غیر از ذات و ذاتیات باشه سلباً و ایجاباً از این ماهیت سلب می شود. خب مثلا حالا آرام آرام وارد بحث می شود و توضیحات رو خواهد داد. علامه طباطبایی برای اینکه این مدعا رو تثبیت بکنه تقریباً دو تا بیان آورده. من میگم تقریباً به خاطر اینکه یک بیان کاملاً واضحه که به شکل استدلال اینجا اقامه کرده، یه بیان دیگر اومده که ظاهرش ظاهر استدلالی نیست ولیکن واقعا یک استدلالی درش نهفته است و یه بیان تحلیلی است که خواهیم داشت. با توجه به این دو بیانی که الان علامه پی میگیره، چه مدعایی رو میخواد ثابت کنه؟ میخواد بگه ماهیات اگر از منظر حمل اولی و ذاتی باب ایساغوجی نگاه بشه، هر چیزی غیر از ذات و ذاتیات ازش سلب میشه. حالا بیان اول ایشون رو که در مقام استدلال هستش و ظاهر استدلالیش بسیار آشکار هستش چیه؟ بیان نخستش اینه که شما وقتی ماهیت رو مقایسه میکنی با صفات متقابله مثل وجود و عدم، موجودیت و لا موجودیت، معدومیت، واحد بودن، کثیر بودن، شخصی بودن، کلی بودن، ذهنی بودن، خارجی بودن، بالقوه بودن، بالفعل بودن و چیزایی از این دست که همشون صفات متقابله هستن، وجود در مقابل عدم، بالفعل در مقابل بالقوه، وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی و هاکذا اموری که گفته شد. شما وقتی ماهیات را از منظر ذاتی ایساغوجی و حمل اولی نگاه بکنی، از همه این صفات متقابله خالیه. از همه این صفات متقابله خالیه. چرا به این شکله؟ میگیم به خاطر اینکه ماهیت فی حد نفسها میبینیم هم میتواند متصف بشود به صفت الف، هم میتواند متصف بشود به مقابلش، هم میتواند متصف بشود به موجودیت، هم میتواند متصف بشود به معدومیت. در همه اون صفات متقابلهی که اسم بردیم هم وضعیت همینجوریه. پس وقتی ما ماهیت منحیس و هیهیه رو مورد مطالعه قرار دادیم، به لحاظ ذاتی ایساغوجی نگاه کردیم، به لحاظ حمل اولی نگاه کردیم، میبینیم هم قابل صفت متقابل الفه، هم قابل صفت متقابل ب هستش. این خودش نشون میده که ماهیت من حیث و هیهیه از هر دو طرف خالیه. اگر قرار بود که ماهیت من حیث و هیهیه فقط یکی از این طرفین رو داشته باشه، معناش اینه که دیگه طرف دیگر را نمیتواند بپذیرد. این که میبینیم ماهیت من حیث و هیهیه هم قابل صفت علف است، هم قابل مقابل او استش، مقابل او رو میپذیره، این خودش نشون میده که ماهیت من حیث و هیهیه جدای از اون صفات متقابله است، هم خودش و هم متقابلش، هر دو طرف ازش سلب میشود. خب این بیان اولی است که الان علامه به کار برده. این بیان اول بیان خیلی خوبیه، استدلال خیلی خوبیه، ولی اخص از مدعاست. مدعای ما عام‌تر از اینه. ما میخوایم بگیم غیر از ذات و ذاتیات همه چیز صحت سلب دارد، نه فقط صفات متقابله. تو این بیان اول با اینکه جنبه استدلالیش خیلی زیبا و خوبه، چون میگه ماهیت من حیث و هیهیه چنانچه میتواند الف رو بپذیره، میتونه مقابلش هم بپذیره، این کاشف اینه که ماهیت به حسب خودش هیچ کدوم از این دوتا رو نداره. چون اگه ماهیت به حسب خود یکی از این دوتا رو داشته باشه، دیگه نمیتونه مقابلش رو قبول کنه. استدلالش خیلی خوبه، جنبه استدلالش خوبه، ولی اخص از مدعاست. فقط بخشی از چیزایی که خارج از ذات و ذاتیات هستش رو نشون میده که منطقی درون ذات از او خالیه، ولی چیزهایی رو که ما میخوایم از درون ذات بیرون ببریم خیلی گسترده تر از از این صفات متقابله. لذا این استدلال در این که استدلال خیلی خوبیه، نشانه خیلی خوبی هستش، ولی کن اخص از مدعاست. چرا حالا این استدلال مطرح شده؟ نکته ایست که در تطبیق عرض خواهم کرد. تا اینجا رو میخونیم، نکته های ریستری وجود داره در تطبیق عرض میکنیم، تا آرام آرام برسیم به بیان دومی که علامه طباطبایی به کار برده. بیان دوم بیانی است که ظاهرش استدلالی نیست، استدلال به معنی متعارفی که نگاه بکنیم تحلیلیه، که خودش از یه جهت یک نوع استدلال بسیار عالی فلسفیه، ولیکن گرچه وضعیتش به لحاظ ظاهر استدلالی اینجوریه، ولیکن استدلالی هستش که کاملا مساوی با مدعا هستش، یعنی تمام مدعای ما رو میرسونه. غیر از ذات و ذاتیات همه چیز از این منطقه بدوره، خواه صفات متقابله باشد، خواه صفات متقابله نباشد، خواه چون صفات متقابله که باشه حالت مفارق پیدا میکنه، میتونه این دوشه باشه میتونه، ولی حتی اگر صفت لازم باشه مثل امکان، امکان صفت لازم لاینفک ماهیته، نمیتونیم بگیم یا امکان یا مقابلش، ماهیت قابل خودش یا مقابلش نیست، ولی با این حال ذات به ما و ذات وقتی مورد مطالعه قرار میگیره حتی از امکان هم جدا میشه. یعنی امکان از این منظر وقتی مطالعه میشه تو ذات و ذاتیات ماهیت وجود نداره. ببینید عبارت رو. الفصل الاول، این فصل اول یه تیتری درش به کار رفته. این تیتر، یعنی مصحح این کتاب این کار کرده، این تیتر برگرفته از سطر چهارم بیان خود علامه است. یعنی اگر سطر چهارم رو نگاه بفرمایید، فالمایت و منحیسوهیه لیست اللهیه، همون رو آوردن تیتر قرار دادن. منطور نکتهی که باید اینجا گفته بشه اینه که یه بحثی رو آیون حکما مطرح کردن، صدر المتقین آورده، دیگران آوردن و علامه طباطبایی در نهایه مطرح کرده، خود علامه تو نهایه مطرح کرده که اون مطلب و این نکته در این تیتر رعایت نشده، نه در این تیتر نه در اون چرا که چند سطر بعد میاد، چون در اونجا این بحث مطرح میشه که آیا لیست باید مقدمه بر حیثیت باشه یا حیثیت باید مقدم باشه. این تأثیر گذاره، هم علامه تو نهایه آورده هم آخون صدر المتقین تو اسفار آورده. تو اون بحثا به این نتیجه ما میرسیم که باید لیست مقدمه بر حیثیت باشه، اینجا اون نکته رعایت نشده. یعنی داره المایت و منحیثیه لیست اللهیه، در حالی که تعبیر دقیق تر این است که بگیم المایت و لیست منحیثیه اللهیه. چه تأثیری داره؟ چرا به این شکله؟ انشاءالله اینا میمونه برای نهایت الحکمه. الماهیتو، خب داخل پرانتز میاد اون مفهوم شناسی مورد بحث ما رو میخواد پیگیری بکنه. الماهیتو وهی ما یقال فی جواب ماهو، ماهیت همونی هستش که در جواب از سوال ماهو قرار میگیره. ما تو منطق انواع پرسش ها رو اونجا مورد بررسی قرار دادن. نمیدونم ما اشاره چیه، اول وقتی ذهنمون متوجه یه چیزی میشه اول ما اشاره به کار میبریم، بعد حل بسیطه به کار میبریم، بعد ما حقیقیه به کار میبریم، بعد چی نمیدونم حل مرکبه به کار میبریم، بعد نوبت به نمیدونم لما و امثال اینها میرسه. این مطالب، انواع مطالب و طلب ها رو در منطق مورد بحث قرار دادن. یکی از سوالاتی که اونجا مطرح استش همون ماء حقیقی است. ما هو، یعنی حقیقتش چیه، چیستیش چیه، و اینا رو اگه توجه بکنید اون پیش زمینه های اصالت ماهوی که در ذهن ها خیلی سیطره داشت، اینها از این فضاها کاملا استفاده میشه. میگه ما هو یعنی این چه ماهیتیه، چیست، این چه جور شیئیه، میدونم هست ولی چه جور شیئی هستش. پس اون چیزی رو که در جواب ماهو قرار میگیره همون ماهیته. ولی تذکرن عرض کردم ما هم در این مرحله از ماهیت بحث میکنیم هم در مرحله بعد. فرق این دو مرحله چیه؟ اونجا ما از ماهیت بحث میکنیم به عنوان گونه های از ماهیت، مقولات، یعنی از یک جهت معنای سوم از ماهیت رو بحث میکنیم. اینجا وقتی ماهیت رو بحث میکنیم بله همون ماهیت معنی سوم مورد مداقه است، اما به نحو کلی. یعنی برای ما فرقی نداره که این ماهیت جوهر باشه یا کم باشه یا کیف باشه، اونجا فرق پیدا میکنه.
جوهر باشه یا کم باشه یا کیف باشه فرق پیدا میکنه، ولی اینجا برای ما فرق نداره که این جوهر باشه کم باشه یا کیف باشه، میگه ماهیت باشه. یعنی ماهیت به معنی اگر یه جوری بخوام بگم، ماهیت به معنای سوم از منظر ماهیت معنی دوم مورد مطالعه است. یعنی به خاطر اینکه ماهیت مورد مطالعه است، نه به خاطر اینکه یک مقوله خاصی در ازای یک مقوله دیگر هست، از اون جهت ما بحث نمی کنیم. خب الماهیتو و یه ما یقال و فی جواب ماهو، قبلا هم به نظرم میاد عرض کردم، این که ما میگیم آن چرا که در جواب ماهو میاد این ماهیته، این رو میتونید تطبیق بکنید بر معنای دوم از ماهیت، میتونید تطبیق بکنید بر معنای سوم از ماهیت. بس دیگه شما چجوری نگاهش باید کلی چیستی اشیا رو ما میگیم ماهیت. خب این چیستی اشیا شما دو جور میتونید، یه وقتی چیستی معنی مطلقش در نظر گرفتید، یه وقتی نه اون گونه های خاص رو در نظر گرفتید. الماهیت و یه ما یقال و فی جواب ماهو لما کانت، مدعا چیه؟ ماهیت از هر چیزی که غیر از ذات و ذاتیتش باشه خالیه، فقط ذات و ذاتیات توشه، مدعا اینه. این یکی از مهمترین و اساسی ترین خاصیت مسئله ماهیت هستش، جوری که اساسا در همین جایی که میخوان ماهیت معرفی بکنن اصلا همین بحث رو مطرح میکنن. الان نگاه کنید، الان باید ماهیت معرفی بشه، اصلا همین اول داره این بحث مطرح میشه. ماهیت فی حد نفسها از هر چیزی که خارج از او باشه نفیاً و اثباتاً جدا هستش. ما این رو میخوایم اثبات کنیم. حالا این رو دو تا بیان آورده، بیان استدلالیش الانه، لما کانت تقبل الاتصاف به انها موجودتون او معدومه او واحدتون او کثیره او کلیتون او فرد و کذا سائر صفات المتقابله، ماهیت از اون جهتی که قبول می کند اتصاف به این که موجود باشد یا معدوم باشد به یکی از طرفین تقابل، واحد باشد یا کثیر باشد، کلی باشد یا جزئی فلسفی، کلی باشد یا فرد و شخص باشد، و همچنین سایر صفات متقابله، مثل این که علت باشد یا معلول باشد، یا بالقوه باشد یا بالفعل باشد، خارجی باشد یا ذهنی باشد. چون ماهیت قبول اتصاف به طرفین متقابل میکنه، خود این دلیل اینه که ماهیت یک ذاتی داره که غیر از همه اینهاست. کانت فی حد ذاتها مسلوبتن انها از صفات المتقابله، پس بنابراین این ماهیت به حسب ذاتش مسلوب است، سلب می شود از او همه صفات متقابله. لذا ما می تونیم بگیم الماهیتو من حیث و هیهیه لیست الاهیه، لا موجوده ولا معدومه. فالماهیت من حیث و هیه، ما با توجه به این استدلال به این نتیجه می رسیم که ماهیت وقتی خودش مورد مطالعه قرار بگیره فقط خودشه، لیست الاهیه، فقط ذات و ذاتیات. هر چیزی غیر از ذات و ذاتیات مثلا طرفین تقابل ازش سلب میشه. لا موجوده ولا لا موجوده، این سطر بالا یادتون هست، لا موجوده گفت ولا معدومه، اینجا میگه لا موجوده ولا لا موجوده. این به یه بحث اشاره داره در بحث تناقض، که نقیض کل شیئن رفعه، یعنی مثلا اگه انسان رو بگیم نقیض انسان چیه؟ لا انسان. اون وقت نقیض لا انسان چیه؟ لا لا انسان، نه انسان. حالا این هر چقدر درسته چقدر غلطه یا اینا رو کار فعلا با اینا کار نداریم، ولی چون این فضا افتاده که نقیض و کل شیء رفع، اون بالا گفت موجود و در کنارش معدوم و درسته. اینجا برای اینکه اون نکته رو رعایت کنه به جای معدوم چی آورده؟ لا موجود آورده، یعنی نه موجود هست، لا موجودتون ولا لا موجوده، یعنی مقابل موجود لا موجوده. هم موجود رو از این ماهیت سلب میکنیم، همچی مقابلش رو ازش سلب میکنیم. بحث مهم میسا این بحثی که اینجا میخونیم با بحثای مرحله اول کاملا گره خورده، با بحثای مرحله وجود ذهنی به شدت گره خورده با خیلی از بحثها. حالا اینجا چون خیلی از این مباحث مطرح نشده تو نهایی مقدار مفصل تره، من معمولا برای دوستانی که برشون نهایه میگفتیم، یا چیزایی که در درس‌های مشابه این بهشون میگفتم، اگر شما این نصف صفحه رو فهمیدید، بدونید نمیدونم اونجا چی گفتم، ولی 30-40% فلسفه رو شما فهمیدید. توجه کردید؟ اگه بتونید دقیقاً هویت ماهیت رو تفکیک بکنید از چیزایی که غیر ماهیت هستش و این نوع ارتباط رو با اونها تشخیص بدید، این بحث‌های فراوانی از فلسفه به همینجا گره خورده. فالماهیت من حیث هیه لیست الا هیه، پس ماهیت به لحاظ خودش غیر از خودش نیست، چون که میبینیم هم موجود میتونه باشه هم میتونه معدوم باشه، پس معلوم میشه به حسب ذاتش نه موجود است نه معدومه، صفات متقابل رفع میشه. خب ولا شیء آخر، ما فقط موجود و معدوم رو گفتیم، نه واحد نه کثیره نه کلیه نه فرده، نه بالقوه نه بالفعل و نه چیزهای دیگر. ببینید چرا ایشون اینجا فقط صفات متقابل رو مطرح کرده، با اینکه با طرح این بحث گرچه استدلال خوبیه ولی مدعای ما بیش از اینه. سرش ادامه این بحثه، چون میخواد آرام آرام مسئله ارتفاع نقیزین از مقام مرتبه رو طرح کنه، ارتفاع نقیزین از مرحله ذات رو مطرح کنه، چون میخواد بحث ارتفاع نقیزین از مرتبه ذات رو مطرح کنه، لذا بحث صفات متقابله رو اینجا آورده، و الا اصل مدعا اختصاصی به صفات متقابله نداره. خب همین روند از بحث رو که ما نگاه بکنیم، آرام آرام بحث ارتفاع نقیزین از مرحله ذات آرام آرام تو ذهن شکل میگیره و ما باید بریم به طرف پاسخ گفتن به این پرسش و سوال. حالا قبل از اینکه به اونجا برسیم نگاه بکنید، این که گفته ماهیت تو سطر اول، ماهیت چون قبول میکند اتصاف به یکی از این دوتارا، این به حمل شایعه، چنانچه یواش تصریح خواهد شد. اینجا که گفتیم به حسب مرحله ذات هیچ یک از این صفات متقابل را نداره، این از منظر چیه؟ حمله اولیه. یعنی از منظر حمله اولی هر چیزی غیر از ذات و ذات ولو متقابل باشن سلب میشن، یعنی یک گزاره حمله اولیه سلبی شما به کار میبرید. به نحو حمله اولی الانسان لیس بموجود ولا لا موجود، به نحو حمله اولی، یعنی به لحاظ حمله اولی باید این شکلی به کار ببریم. اگه به لحاظ حمله اولی بگی الانسان موجودون غلطه، بگید الانسان معدومون غلطه، باید به لحاظ حمله اولی یا باید بگید الانسان انسان، الانسان حیوان ناطق، یا باید بگید الانسان لیس به موجود ولا معدوم به لحاظ حمله اولی. ولی اون بالا که گفتیم تقبل، این به لحاظ حمله شایع هستش. ماهیت هر ماهیتی باشه به لحاظ حمله شایع قبول میکند احد المتقابلین را، یا موجودتان و یا معدومتان. این بحثی که مطرح کردیم برای ذهنها این سوال به وجود میاد، خب شما به لحاظ حمل شایع، به لحاظ حمل شایع یا به لحاظ اون جمله اولی که گفتید، گفتید یا موجود است یا معدوم، ولی گفتید چون هر دو طرف رو قبول میکنه از منظری دیگر نه موجود است و نه لا موجود، نه موجود است و نه معدوم، این همون شبهه ارتفاع نقیزین است در مرتبه ذات. یادتون است در بحثی که اما اوائل مواد ثلاث وقتی مطرح می کردیم، می گفتیم با در نظر گرفتن مؤلفه های موجود در اونجا 4 تا فرض درست میشه، یا ضرورت وجوده یا ضرورت عدمه، یا نه ضرورت وجوده و نه ضرورت عدم، یا هم ضرورت وجود و هم ضرورت عدم. 4 رومی رو می گفتیم اجتماع نقیزینه و خرابش می کردیم. اونجا یه سوال پیدا می شد که این سومی هم ارتفاع نقیزینه، اگر اجتماع نقیزین اشکال داره، ارتفاع نقیزین هم اشکال داره. آیون حکما به این بحث که رسیدن در صدد حل و فصل این مسئله برآمدند که این یا اساسا ارتفاع نقیزین هست ولی ارتفاع نقیزین محال نیست، یکی از پاسخهایی که حکما دادن همین نکته است، یا اینکه نه اساسا ارتفاع نقیزین نیست. چندین جواب در این مسئله مطرح شده و بحث کش و قوس فراوانی داره. در اینجا در اون چرا که علامه در اینجا آورده فقط توجه دادن به یک بحثه، پاسخهای متعددی که در اینجا مطرح میشه تر نشده، اینها رو باید انشاءالله در نهایی دوستان پیگیری بکنن و دیدگاه ویژه‌ای هم علامه در ارتباط دادن این پاسخهای مختلف داره که در اونجا باید مورد بحث قرار بگیره. ولی اونچه که در اینجا آمده چیه؟ توجه به همین نقطه است. میگه اینجا اساساً ارتفاع نقیزه این نیستش، چون شما از منظر ذات به ماه و ذات دارید مسئله رو پیگیری میکنید. مسئله این است که شما میخواید بگید یک ماهیتی که من در نظر گرفتم که این ماهیت به حسب ذاتش حیوانیت و ناطقیت دارد، آیا به لحاظ ذاتی باب ایساغوجی و حمل اولی آیا توش وجود و عدم خابیده؟ بخواهم بگیم نه، توش وجود و عدم خابیده نیستش. این بحث علامه رو وادار کرده که به اون بیان دوم برسه. اون بیان دوم اون ادعایی که ما از اول مطرح کردیم رو کامل مطرح میکنه و تبیین ارتفاع نقیزین که چجور اینجا ارتفاع نقیزین اتفاق نمیفته رو هم واضح میکنه. خب بیان دوم چیه؟ بیان دوم اینه که ما وقتی این معانی رو مورد توجه قرار میدیم در حوزه معانی، مثلا انسان، حیوانیت، ناطقیت، این بحث توش از وجود، عدم، وحدت، فعلیت، ما وقتی تو حوزه معانی میریم اساسا انتظار داشتن این که در یک معنا یکی از طرفین معنای دیگر حضور داشته باشد یک انتظار بیجاییه. ما وقتی مثلا داریم ماهیت رو مورد بررسی قرار میدیم، خب معنای ماهیت یه چیزه غیر از معنا و حقیقت وجود و غیر از معنا و حقیقت عدم هست. ما تو این بحث میخوایم این نکته رو بگیم که ماهیت یه چیزیه، وجود یه چیزیه، عدم یه چیزیه، وحدت یه چیزیه و هر چیز دیگر خودش خودشه. اینو میخوایم بگیم. خب اگه خواستیم این نکته رو طرح بکنیم بگیم ماهیت خودش خودش هستش، این یعنی ارتفاع نقیزین؟ بله. اگر ماهیت رو به لحاظ واقع و تحقق میخوای بررسی بکنی، خب این یا موجود استش یا معدوم، نمیشه از این دو حالت بیرون باشه. اصلا هر شیعی به لحاظ واقع و نفس الامر نمیشه از طرفین متقابلین خالی باشه، اگه متناقضین باشه که جدی، متناقضین خالی باشه، بالاخره یا الف رو داره یا لا الف رو داره، نمیشه هیچ کدوم از این دو تا رو نداشته باشه. بحث ما وقتی میگیم ماهیت من حیث و هیه هیه لا موجوده و لا معدومه، ما داریم ذات شناسی میکنیم، معنا شناسی میکنیم، میگیم ماهیت به لحاظ ذات خودش خودش خودشه. همین بحث تو وجود هم هست، همین بحث تو عدم هم هست. مگه ما وقتی داریم رو وجود مطالعه میکنیم میگیم وجود وجوده، حالا اونجا بگو آیا این ماهیت است یا نیستش، یکی از طرفین تو ذات این دخالت بکنه؟ نه، وجود وجوده، چیز دیگه نیستش، عدم عدم چیز دیگه نیستش، ماهیت ماهیت چیز دیگه نیستش. ما تو این بحث اینه میخوایم بگیم، یعنی میخوایم بگیم ماهیت خودشه، چیزی غیر از خودش نیست. این بیان در ضمن این که متقابلها رو از حیطه ذات معنایی و ذات نفس الامری مثلا ماهیت خارج میکنه، چیزایی که متقابل نیستن رو هم خارج میکنه. مثلا خود امکان، امکان ماوی لازمه لاینفک ماهیته، ولی آیا ماهیت اونجایی که خودش میخواد خودش باشه، یعنی فضای ماهوی میخواد شکل بگیره، نیازی به این داره که ما امکان رو توش لحاظ بکنیم؟ اصلا. یعنی امکان تو ذاتیات باب ایساغوجی یک ماهیت دخالت نداره. اگر میخواد دخالت داشته باشه ذاتی با برهانشه، ربطی به ذات و ذاتیات این ماهیت نداره. با این بیان ما به اون مدعای کاملمون میرسیم که ماهیت فی حد نفسها ذات و ذاتیات، همه چیز از او سلب میشه. میخواد صفات متقابله باشه، میخواد صفات متقابله نباشه. میخونیم و ذره ذره اگر باز نکته بود عرض خواهم کرد. و هازا معنا قولهم، اینی که الان تبیین کردیم، گفتیم ماهیت چون قبول صفات متقابله میکنه پس در حد ذاتش خالی از صفات متقابله هستش، و از این منظر گفتیم ماهیت نه موجود استش نه معدومه، این معنای سخن آیون و حکم هست. تمام اینجایی که پیش میکشه این به یکی از این پاسخها اشاره داره، گرچه علامه تو نهایه همه این دو سه تا پاسخ رو به هم میدوزه و میگه همه ناظر به یک بحث هستن، ولی حالا اون در جا خودش باید بحث بشه که آیا اینجوری هست یا نیستش. همه این بحثی که ما مطرح کردیم این معنای سخن حکما هستش که میگن نقیزان از مرتبه ذات مرتفعن، در واقع اصلا ارتفاع نقیزین نیستش. ما میخوایم بگیم ماهیت خودش خودشه، میتونه هم قبول این بکنه هم قبول اون بکنه، به لحاظ حمل اولی این ذات و ذاتیات رو داره، اصلا نباید انتظار داشته باشیم غیر از ذات و ذاتیات توش باشه. تا اگر نبود ما بگیم که خب اگه نبود بس باید متقابلش باشه، مقابلش اگه نبود بس ارتفاع نقیزین میشه. و هازا معنا قولهم، این معنای سخن حکما است که میگن ان النقیزین یرتفعان عن مرتبه الماهیت، این از مرتبه ذات، از مرتبه ذات ماهیت. نقیزین مرتفع هستند از مرتبه ذات ماهیت. معنای سخن حکما که گفتن اینه، یوریدون بهی، ارادهشون اینه، ان شیئا من النقیزین غیر ماخوذ فی الماهیه، یعنی هیچ یک از طرفین نقیزین، نه ایجابیش نه سلبیش، در درون ماهیت به عنوان ذاتیات بابی ایساقوجی اخذ نمیشه. و اینجا رو دقت کنید، و ان کانت فی الواقع غیر خالیت ان احد ما به ضروره، هرچند به لحاظ واقع و نفس الامر و خارج خالی از یکی از طرفین ضرورتا نیست، یعنی یا موجود است یا معدوم. تعبیری که علامه اینجا به کار برده، خوب دقت کنین حواسو جمع باشه، تعبیری که علامه اینجا به کار برده غیر خالیتن، خالی از تسامح نیست، یعنی غیر خالیتن من تسامح، توجه کردید؟ خود این تعبیر یه تسامح توشه، این تعبیر خیلی دقیق نیست، ولی تعبیری که شون تو نهایه به کار برد واقعا دقیق، یعنی حتی اون تعبیر من تو کلمات صدرام ندیدم. ببینید این تعبیر ظاهرش رو نگاه بکنید یعنی چی؟ یعنی ماهیت فی حد نفسها از طرف این نقیز خالیه، بله گرچه به لحاظ واقعی، یعنی با علتش که در نظر بگیریم خالی نیست از وجود و عدم، یعنی چی؟ یعنی که نه وجود و عدم تو ذاتش میره، خالی نیست ماهیت من حیثیه از اینها. خب نباید اینجوری حرف بزنیم. تو نهایه تعبیر ایشون چجوره؟ تو نهایه اینجور داره، میگه هرچند به حسب مرتبه ذات خالیست از وجود و عدم، اما به لحاظ واقع و نفس الامر، این تعبیر رو داره، من قبلش چون نیاوردم، این تعبیر رو داره، میگه متصف به یکی از اینهاست به نحو الاتصاف به صفت خارجت عن الذات. خیلی جالب، خیلی دقیقه، گرچه به حسب واقع و نفس الامر متصف به یکی از این طرفینه، البته متصف به یکی از این طرفینه، نه اینکه این صفت بره تو ذاتش و اون ذات خالیش رو از اینا در واقع ذات خالیش رو بخواد پر کنه، نه، به صفت خارج از ذات متصف میشه. اینه عرض کردم ماهیت همیشه همراه وجود یا عدم میشه، نه اینکه وجود و عدم تو ذات ماهوی بخواد سرایت بکنه، ماهیت همیشه ماهیته، چگونگی همیشه چگونگیه، گونه همیشه گونه است، گونه نمیتونه از جنس وجود یا از جنس عدم بشه. ذات ماهوی که کلی مرسل و طبیعی همه جا همین وضعیت رو داره، قبلا هم اشاره بهش کردیم. لذا این تعبیر، تعبیر بسیار یعنی تعبیر دقیقی نیست. تعبیر دقیق اگر همین عبارت بخوایم اصلاح بکنیم باید بگیم و ان کانت فی الواقع مع احده ما به ضروره، هرچند به لحاظ واقعی یا با وجود هست یا با عدم هستش، به خاطر علتی که بالا سرش میاد، یا علت وجود یا علت عدم. نباید بگه غیر خالیتن، یعنی به لحاظ درونی کنده پر میشه از وجود و عدم، اینجور نیستش. ذات هیچ وقت تغییر نمیکنه، ذات همیشه به یک منوال هست، ذات ماهیت نه از سمت وجود نه از سمت عدم، لذا میتونه موجود باشه میتونه معدوم باشه، یعنی میتواند همراه وجود باشد یا همراه عدم باشه. همین وضعیت باعث میشه که در نقطه بقا هم میگیم این ذات باز میگه بابا این وجود مال من نیست، یعنی حتی تو ذات منم گره نخورده، من به حسب ذات با این گره نخوردم، باید علت مثلا بالا سر من باشه، یا در نقطه عدم هم همینجور. فماهیت الانسان، الان علامه بینید این نگاه کنید، فماهیت الانسان و هی الحیوان، مثال پیاده بکنیم، مثلا ماهیت انسان رو داریم بررسی میکنیم، بحثای اینجا اختصاصی به انسان یا حتی مقوله جوهر نداره، بحثای اختصاصی مقولات کجا میاد؟ بعدن میاد. اینجا انسان از اون مثال، ماهیت هر ماهیتی باشه همین خاصیت داره، ما تو اینجا مقوله خاصی رو مورد مطالعه قرار نمیدیم، هر چی که ماهیت باشه این وضعیت رو داره. فماهیت الانسان و هی الحیوان الناطق مثلا، حالا خوب بود که مثلا اونور میبرد، چون اینجور که عبارت اومده یعنی حالا مثلا حیوان ناطق هست، یعنی اینم بحث هم هست تا که ذات انسان چیه واقعا، این بحث هست، ولی الان این نکته منظور نیست، میخواد بگه انس فماهیت الانسان مثلا و هی الحیوان الناطق، اینجوری فماهیت الانسان و هی الحیوان الناطق مثلا، و ان کانت اما موجود اما موجودتان اما موجودتان او و اما معدومتان، ماهیت انسان هر چند یا موجود استش و یا معدومه، لا یجتمعان ولا یرتفعان، نه قابل اجتماع استش، نمیتونه هم موجود باشه هم معدوم و نمیشه هر دو تا رفع بشه. این تعبیر رو دقت کنید از این ذرات، لکن شیئا من الوجود والعدم. یادتون هست یه وقتی عرض کردم متناقضه این بین موجود و معدومه، یعنی بین وجود شی و عدم همین وجود، یعنی موجودیت شی و معدومیت شی، تناقض اینجاست، نه وجود و عدم. اگرم جایی میگن منظور همون موجودیت و معدومیت این شیئه. اینی که جناب ملادی سبزواری میفرماد ماهیت الامر بین الامرین، بین وجود و عدم هستش، نمیخواد اون حرفای معتزله اینا رو بزنه، میخواد از باب ذات شناسی و سنخ شناسی بگه یه سنخ وجود داریم، یه سنخ عدم داریم، یه سنخ ماهیت داریم، یه سنخ چیز دیگه داریم. توجه کرد اینجوریه. بله حالا ازش میپرسیم بالاخره ماهیت یا موجود است یا معدوم؟ خب یا موجود است یا من نمیتونه نه موجود باشه نه معدوم، نمیتونه هر دو تا رو داشته باشه. تناقض بین موجودیت شی و معدومیت شی برگزار میشه. توجه کردید؟ وجود شی و عدم همون وجود، نه جنس وجود و جنس عدم. ما به لحاظ ذات‌شناسی اینجا که نشستیم میتونیم بگیم این وجوده، این ماهیته، حالا عدمی رو که ذهن مثلا میفهمه از تقابل با اون، اون از جنس عدمه، این نه در مقابل عدمه. اینم که خودمون تحلیل میکنیم به دو تا و بلکه به چندین چیز متعدد تحلیل میکنیم، هی تیکه 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 جدا میکنیم. قدرت عقلانی این تحلیل رو میتونه انجام بده. اگر ما گفتیم ماهیت نه، لذا ما عرض کردیم تو بحثای قبلی گفتیم شعار ما چیه؟ شعار ما این استش که ماهیت موجود هست ولی وجود نیست، بلکه اضافه کن عدم هم نیست. ماهیت یا موجوده یا معدومه ولی نه وجوده و نه عدم. ماهیت یک بعدی از اشیاء در کنار بعد وجودی، حالا عدمش تسامحیه، در کنار هویت عدمی. ببینید چجوری اینا به هم دیگه مرتبط میشن. فماهیت الانسان و هی الحیوان الناطق مثلا و این کانت اما موجودتن و اما معدومتن لا یجتمعان و لا یرتفعان لکن شیئا من الوجود و العدم غیر مأخوذ فیها، لکن هیچی که از وجود و عدم اخذ نمی شود در ماهیت. این ماهیت خود یه چیزیه. فلل انسان معنا و این از این ولکن نشیئا من الوجود و العدم، همون بیان دوم داره استفاده میشه که مساوی با مدعاست، که دیگه فقط صرفا بحث صفات متقابله نیستش. لکن هیچ یک از وجود و عدم اخذ نمی شود در ماهیت. فلل انسان انسان خودش یک معنا داره و لکل من الوجود و العدم معنا آخر. خیلی این مهمه، نگیم این فقط به لحاظ ذهن، ذهن اگه بخواد خودش با این بازی رو در بیاره که ارتباط با واقع بریده بشه که دیگه ما بس داریم راجع به چی مطالعه میکنیم و حرف میزنیم. ولکل من الوجود و العدم معنا آخر، یعنی حقیقت آخر، یعنی یک واقعیت دیگری هستن. و کذا صفات العارضه، صفات عارضه هم هر کدوم خودشون یه چیزی هستن. حالا این صفات عارضه یه وقتی صفات متقابل است که قبلا گفتیم، ولی اینجا این تعمیم پیدا کرده، مطلق صفاتی که عارض می شود حتی عوارض الماهیت. منظورشون از حتی عوارض ماهیت، این حتی در صورتی که منظور عوارض لازم ماهیت منظور باشه، ولی خود وجود و عدم عوارض ماهیته، منظور عوارض لازم ماهیت. حتی عوارض ماهیت به خاطر مثالی که میزنه مثل امکان، امکان عارض لازم ماهیته به حسب بحثی که ما داریم. درسته که امکان هر جا ماهیت هستش امکان میگه منم هستم، هر جا ماهیت باشه امکانم میگه من. این یعنی اینکه تو ذات ذاتیاتشه، جزء ذاتیات عیسی وجودیشه؟ نه، حتی از امکانم خالی هستش اون مرحله. ببینید میفرماد و کذا صفات العارض، همچنین صفات عارض هم همچنین حتی عوارض ماهیت. فل ماهیت الانسان مثلا معنا، ماهیت انسانی معنا داره. ولل امکان العارض لها معنا آخر، امکانی که عارض برای یک حقیقت دیگریه که عارض بر او میشه. ولل اربعه مثلا معنا، ولل زوجیت العارض لها معنا آخر، اربعه یک معنا داره، زوجیتی که عارض برش میشه یک معنای دیگر داره. حالش دارید این دو سطر رو بخونم؟ و محصل القول ان الماهیت، جنبندی بکن این بحثایی که تا اینجا آوردی جناب علامه، جنبندی بکن با اصطلاح یاد بده که دیگه تو ذهن ما بمونه. میگه و محصل القول ان الماهیت یهمل علیها بالحمل انشاءالله در نهایه بعدن اونجا دوستان استفاده خواهند کرد که این ادبیات اختصاصی علامه طباطباییه، درسته بر اساس مبانی صدرا پیریزی شده ولی این ادبیات ویژه ایشونه. حتی صدرا که از حمله اولی و شایع خیلی از جا استفاده کرده، اینجا استفاده نکرده. صدرا اینجا هم استفاده نکرد، اینجا استفاده نکرده. و محصل القول ان الماهیت یهمل علیها بالحمل الاولی نفسها، نفسها فاعل یهمل، و محصل القول ان الماهیت یهمل علیها بالحمل الاولی نفسها و یسلب عنها به حسب هذا الحمل ما برا ذلک. محصل سخن اینه که ماهیت حمل می شود بر ماهیت به حسب حمل اولی فقط خودش ذات و ذاتیات، و سلب می شود از ماهیت به حسب همین حمل ماورا ذات و ذاتیات. شما اضافه کنید بگید به حسب حمل شایع هستش که بستر برای حمل چیزهای دیگر بر ماهیت آماده میشه. به حمل اولی که میگیم یعنی میریم تو مرحله ذات، به حمل شایعی که میگیم میریم تو مرحله نفس الامر و خارج، یعنی اتصاف به صفات خارج از ذات. این تا اینجا بحثی بود که در فصل اول لازم بود مطرح بشه. حتما عرض کردم اهمیت این فصل فوق العاده فراوان و زیاد هست. و السلام علیکم و رحمت الله.
تمام بزرگان همینتون مطابقش ما قضیه داریم که میگه مواد ثلاث وارد میشه تو مطابق مواد ثلاث وارد میشه درسته، یعنی مثلا میگیم زیدون عالمون بلمکان یا زیدون
خب اینجور دیگه میگن جهاد. اگر چیزی مطابق درست. نگاه بکنیم میگن جهاد
درست. حالا به لحاظ مطابق تو تمام گزارای صادقه وارد میشه دیگه، یعنی اهم از بسیط و مرکبه، یعنی
صادقه
بس و صادقه خب تو صادقه کاری نداریم که مرکبه باشه یا بسیطه. پس شما دیروز فهمیدین که این خاصیت اندماجیه که مقولات ثانیه فلسفی ازش گرفته میشه. خب اما امکان مقول سوال فلسفیه، این که از ماهیت گرفته میشه، از اندماجی و وجود گرفته نمیشه.
نه اندماج که بدونی فقط وجود باشه.
نه شما فهمیدید، چون من عرض کردم دیروز که رابطه مقول ثانیه فلسفی با وجود چیه؟
اندماجی ماهیت،
اندماجی ماهیت نه اندماجی وجود.
نه
رابطه با وجود پس رابطه با وجود نداره مستقیم
به حسب ماهیت با وجود مختلف. نه اندماجی وجود نیست، امکان ماهی اندماجی وجود نیست، امکان وجودی اندماجی وجود نیست.
امکان وجودی؟ خب بعد چرا چرا اندماجی ماهیت باشه؟
چون خاصیت ماهیت دیگه.
خب
این از ماهیت به ماهی ماهیت امکان ماهوی در میاد
از تمامش، یعنی
از تمامه، یعنی دیگه نمیتونیم بگیم مثلا این تو اینجوری ازش در، نه هر گونه ای هر جور باشه شما از جنس ماهیت امکان داره،
یعنی حدش هر حالتی باشه بازم این ازش
دیگه حد معنا نمی کنیم اینجا
درست.
خب
این حد اون
فرق ماهیت مطلق و مجرد
احساس جون در عقیدان که تمام درک نمیشه. خب چرا میگه موجود و نقدش؟ خب اگه میگه من در واقع لا موجود دیگه،
یعنی
هر صفتی
نقیضی
داره دیگه.
چرا نه میخوام بگم چی؟ شما چی
میگید؟ شما فقط تو امکان نداریم مثلا مثلا اون بیان اول علامه چیز نمیکنه، ولی خب امکان
نه رو میشه همون وجود و امتناع چیز مثلا موجود و معدوم به این سبب نیست، مثل واحد و کثیر نیست، مثل به قبل و بالفعل نیست، توجه کردید؟ مثل به این سبب نیستش. اینجوری بخوام درست بگم همه چیز استفاده، اینم احتمال دادم که از یک جهتی همه استفاد رو میشه به متقابل برگردون، ولی معمولا اینا رو جزء متقابل ها حساب نمیکنن. استفاد متقابل به چیز خاصی
است. فرق ماهیت مطلق و مجرد چیه؟ مطلق انسان با انسان مطلق تفاوتشون
چیه؟ بله تفاوتی میذارن. مثلا وقتی ما میگیم مثلا انسان مطلق، حالا این اگه درست کنیم انسان مطلق مثلا رب النوع توجه کردی انسان کامله، ولی مطلق انسان این هر انسان، همه
انسان مطلق الان به شرط لایه
شرط اوردی
ولی اصلا اوردی هم به شرط لایه به شرط چه اینو رب دیگه اون فصل بعدی بسه بس فصل بعدی یعنی چی
تو شهر من زومه من همه چهار جلدش رو نگاه کردم 7 و 8 و 9 و 10 و شهید مطهری معلوم نیست که این ماهیت مطلقه رو که میگن، ماهیت لابشرط قسمی رو که میگن دقیقا منظورشون چیه. خب میتونه که میگن که خب نسبت به این که مثلا انسان جاهل باشه یا عالم باشه میتونه هر دوتاش باشه، در حالی که ما اینو میگیم که اینو ما میگیریم لابشرط مقسمی میگیریم. خب
درست.
حالا الان تو تعریف لابشرط قسمی شد متعری الان مثلا یه تحولی ایجاد کرده
در قسمیه که اینجوری تعریف میکنه.
آره
خب اون وقت ذهنی میشه، اگه این کار رو بکنیم اون وقت چون این چیزی واقعیت خارجی نداره، یک حقیقت ذهنی انسانی که معمولا همین کار رو میکنن، میگن لابشرط قسمی یعنی اطلاق قسمی، این فقط تو این حوزه ها تو ذهن تو واقعیت خارجی نداره.
به همین خاطر شما میگین هم داره یک خارج هم نداریم.
آره چون برخی از نمونه ها رو داریم، مثلا عرفا اینا رو بردن تو خارج. حکمت صدر دوست داره برای تو خارج، ولی تو فضای مفهومی که میایم لا به شرط مقسمی رو قبول میکنیم، به شرط شی رو قبول میکنیم، حالا به شرط لام یه بحثای خاص خودشو داره، ولی به شرط اطلاق رو که بحث میکنیم خیلی از اوقات میاد تو ذهن ما. انسانی که مثلا هم بتونه سفید باشه هم سیاه باشه، به شرط اطلاق، تو خارج ما نداریم، این تو ذهن شکلی.
مثلا دیدگاه متوسط صدر رو فرمودین توی اون بحث معقولات ثانی، منظور اینه که دیدگاه دیگه ای هم داره یا اینکه متوسط بین حکمت اشراق اون
آخه بین اون دو تا هم هست
دیدگاه دیگه داره. در جلد اول از فارس 36-37 بهش پرداخته.
اونجا این بحث ماهیتی که ایشون فرمودن هست، این کل مطلق مفاهیم هست یا اساس ماهیت نداره که؟
آره خیلی
یعنی حتی تو معقولات ثانی فلسفی و منطقی هم همین
چیزی هست. خیلی مهمه تو علیت اثر گذاری، تو خیلی از جا اثر میذاره، اونم مهمه ها، اونم میتونه خیلی از جا اثر بذاره که متأسفانه
شما هر چی مثال دارید، مثلا ماهیتی که مثال دارید مثلا انسان، بعد همه این صفات متقابل از معقول ثانی مثال دارید، مثلا فعلیت و دیدم قوه وجود و عدم و اینا.
نه میشه مثلا،
ولی مثلا سفید و سیاه خامنه این نسبت نسبت هر معنی دیگه اینجوریه،
نسبت هر معنی دیگه، ولیکن به لحاظ بحث‌های فلسفی بیشتر میبرم به طرف
ماهیت. مثلا همش نسبت معقول ثانی
مثال مثال میزنم و الا مثلا شما به حسب ذاتتون نه من هستم نه لا من هستم، به حسب ذاتتون هر چیزی به این میدونید کجا میرسه؟ این میرسه به بحث نفس الامری که ما معمولا خدمت دوستان عرض میکنیم، هر چیزی خودش خودشه و غیر از خودش نیست. این جریان این قاعده نفس الامری هستش در بحث ماهیت، راجعه به خاطر فوایدی که ما تو فلسفه ازش میبریم
بس معنا جاهلی یک شم ماهیت
این آخر کلامه گفته این همین دیگه، هر چیزی معنا خودش خودشه، همون
اولی معناست.
یه همچین شما میگفتین که انگار مثلا یک چیز
آیه آیه قلعه اون تناقض رو درس کردی چیری شده ذات تناقضی رو؟
نه اون رو درست نشده.
ببین شما میگی مثلث مربع، به خدمت دوستان گفتم مثلث مربع، اصلا مثلث مربع ذاتی شکل نمیگیره، چون میخواد مربع باشه مثلث نباید باشه، توجه کردید؟ مربع میخواد باشه مثلث نباید باشه، اصلا نمیتونی فرضش هم بکنی، لذا اینا محال های ذاتی نمیتونی بگی، صرف زبانه، نه صرف زبانه
چیزی به ذهن میاد که
مثل اجتماعی نقیزه، اصلا اجتماعی نقیزه شما نمیتونی ذاتی براش لحاظ کنی، اگر ذاتی بشه براش لحاظ کرد که از عوامل دیگه محاله میشه ممتنع بالغیر، توجه کردید؟
ممتنع به ذات دیگه،
نه به ذات، یعنی اصلا این ذاتش ممتنعه، نمیتونی ذاتش رو شکل بدی. امروز فکر کن.
حالا ما هیچ وقت نمیگیم که مثلث
باشه. بچه‌ها داریم میفهمیم چی آقا؟ آره. چطوری میفهمیم چی؟ اگه نمیتونیم ذاتش رو شکل میفهمیم.
چی ذاتش همینجوری که شکل نمیگیره.
بس نه من به معنا نبرداشتم. بس لا معنا
نه میفهمید معناش رو، ولی خود اون ذاتش رو نمیتونی شکل بدی.
میگه معناش رو میفهمیم و میفهمیم این معنا به ذات محال،
معناش رو میفهمید که نمیتونی شکل بگیری. همین خود اینو فهمه. توجه کردید؟ خود همین یک نوع فهمه،
معناش نه معناش نمیتونه شکل بگیره، یعنی
معناش نمیتونه
شکل بگیره، نه منم شکل نمیفهمم،
نه اصلا معناش همینه. توجه کردید؟ یه بار دیگه برگرد اینو نگاه کن، معناش همینه که نتونه ذاتی شکل بگیره.
پس با اجتماعی نقیزین چه فرقی میکنه؟
اگه معناش این باشه بین دایره مثلث و دایره مربع فرقی کسی نمیفهمه، چون هر دو معناش یکی دیگه.
نه این دلیل نمیشه. نه این که میگیم از بالا معناش نمیفهمیم، مثل اعدام، آیا اعدام بینشون هیچ تمیزی نیست؟ مثلا بین ممتنع و محال تمیز نیست؟ نه تمیز هست، با اینکه اون محال است و این ممتنع. میفهمم که اینجا این دو تا نمیتونه یک ذاتی رو تشکیل بده، اونجا این دو تا نمیتونه ذات تشکیل بده.
همین نمیگم، میگم خب پس معنا داره، معناش هم ممکن نبودن نیست، معناش
شما نمیتونید ذات مربع مثلث در نظر بگید بعد بگید محاله، این فرق میکنه با اینکه ذاتی رو این میشه فرض محال،
همون فرض محال میگم محاله،
یه بار میگی فرض محاله، یه وقتی میگی فرض محاله، دو تا نداریم ما اینجا.
خب فرض
یه وقتی اصلا فرضش محاله،
فرضش محاله،
این الان مثلث مربع فرضش محاله،
توجه کردی؟ یه سری چیزا شما میتونید فرض بکنی، فرضش محال نیست ولی منجر به محال میشه. نگاه فرض میکنید همه ممتنعات بالغیر اینجوری هم چه بسا من بگم شریک الباری اینجوریه، نمیخوام بگم، این دعوای جدیه که آیا ما مثلا داریم چیزایی رو که ممتنع بالغیر باشه، این ذاتن محال نباشه و محقق نشه، این چجوریه؟ این بحث مفصله. توجه کردی چی شد؟ یعنی بس ما یه فرض محال داریم، یک فرض محال داریم.
این دومی الان محال متوسط بشه نه مضاف الیه. ولی می‌خوام بگم
حالا بریم تو فرض محال، اون چیه؟
خودم فرض خودش محاله.
خود این فرض محاله.
مثلث مربع.
الان نمی‌دونم چیه ولی مثلث مربع نیست.
من می‌خوام بگم جایی که ذاتش نتونه شکل بگیره این فرض محاله. ولی جایی که ذاتش بتونه شکل بگیره به خاطر عوامل دیگه محال باشه اون فرض یک امر محاله.
جایی که
ذهن ما قبوله ولی در حقیقت می‌خوام این امر محال است دیگه. یه چیزی محاله به ذات،
اگر یه چیزی رو گفتی محاله یعنی ذاتش رو تونستی شکل بدی این میشه ممتنع بالغیر.
ممتنع بالذات با چیه؟ ممتنع بالذات
ممتنع بالذات به اجتماع نقیزین نیست. اجتماع نقیزین شما این اجتماع نقیزین فقط تو فضای لفظ دارید، اصلا تو تصور اجتماع نقیزین به معنی واقعی نمیتونه اتفاق بیفته.
با مربع مثلث چه فرقی میکنه؟
به زمینه.
خب چه فرقی میکنه؟ ما یه فرقی میکنیم بین این دو تا.
نه بابا اون طرفینش مطلق، این طرفینش مثلث و مربعه.
خب نه مگه شما دفعه دوش میگین نه اصلا فرضش خودش محاله. ممتنع
بالذات مربع که محال فرض مالیه با فرض دائره مثلث که اونم فرض مالیه فرق میکنه.
خب چون که ذات نداره
فرقش چیه؟ فرق اینا که نگاه میکنیم از بالا که نگاه میکنیم دو تا فضای فرضی است که میخوایم بگیم خود این فرض محاله.
آخه شما میگین چیزی نیست که بخواد از اون
دیگه شما قبلی هم چیزی نیست من عدمه
تو خارج از نفسم
اون نفس الامر اینه که اینا نمیتونه با هم جمع بشن اصلا. نفس الامرش اینه، نفس الامرش عدم اجتماع مثلث مربعه. توجه کردی؟ بعضی از چیزا نفس الامرش اینجوری نیست، میتونن شکل بگیرن ولی به لحاظ واقع نمیتونه متحقق بشه. اونا رو میگیم فرض محال.
حالا ما هیچ وقت اینو نمیتونیم اصلشو بگیم، بگیم مثلث مربع است.
حالا چون بحث ما خارج شد از بحث امروز ما دیگه خداحافظ میگیم.
چون میگم بحث ماهیت چه ماهیت هستوجی هست موجود در فرد چه نباشه؟
ذات او غیر
وقت در فرد موجود نباشه بازم این ممکنه نه حالا اینجا بازم این ممکنه در فرد هست یا
نباشه؟ تصور همینجا میفهمی این وجود غیر از ماهیه
حالا ممکن مقبولگانی یک در بعضی اصلا هست در درست نیست
خارجی داریم داریم
ماهیت انسان بگه هر بارش
حالا همین الان به شما دست
نیست حالا که مادر نیست هم میکنیم به لحاظ
آیا ماهیت که تو ذهن شکل بود با این ذهنی دو چیز هم یک چیز هم آیا یک چیز پس هیچ چیزی نبود این ذهنی رو
خود ماهیت هم یه امرو مشارک
خیلی بیشتر 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 ذهنی داشته باشه
خودش
این چیه که مثل ده دو ماهیت تو ذهن پلاس همون ذهنی مشارک هم ولی در این که اون ذهن انسان این مشارک با هم مختلف هست یک تغایری بین وجود ذهنی و اینها وجود درسته وجودی داره ولی شما تو همین صحنه میگه وجودی داره یعنی با تأمل عقلی میفهمید ذات ماهیت غیر از این وجود است. ما هرگز در مرحله واقع ماهیت جدای از وجود نداریم ولی خودمون میدونیم بابا میگید ماهیت جدای از وجود پس غیر از وجودی که جد میتونه بگید نمیتونه از وجود جدا بشه میگن تخلیهش این تخلیهشه یعنی هرچی تخلیه میخونیم باز تخلیه میشه ولی همه میگن با تأمل ذهنی این قدرت داره میره از سطح بالا نگاه میکنه میگه درسته که همین الان من عجین با وجودم یا در خارج عجین با وجودم ولی عجین با وجودم بس من غیر از وجودم ما اون فضای غیر رو میخوایم لحاظ
بکنیم وجود نیست یعنی یه چیزی نیست
تصور میکنه تصور وجوده اون تصور وجود ولی غیر از اون نیست که شما متصور شماست یعنی غیر از اون ماهیت
غیر از وجود باز
نه جنس دیگه از وجود اصلا غیر از وجوده شما فقط جنس های مختلف وجود رو بهش میزن یا وجود ذهنی یا تصور فوق تصور یا خارج شما خودت هم میفهمی که بابا
ماهیت انسان غیر از این وجود ذهنی منه، حتی اگر بازم اون غیر کردن بازم موجود است، ولی بازم غیر از اون وجوده. ما با این تأمل میفهمیم که بابا ماهیت غیر از وجود است مطلقا، بله همیشه همراه یه وجود. بله همگی میگه همراه وجوده یعنی چی؟ غیر از وجوده دیگه.
ما میگیم ماهیت خودش خودش به هم دارد، این همایز بین سایر مفاهیم جده میتونه
که چی؟
مسائل مفاهیم اینطوری هم دیگه هر
هم گفتیم بنده خدا دیگه. ما الان بحث ما راجع به ماهیته، ماهیت شناسی داریم میکنیم
که ما تمیز بدیم ماهیت از سایر مفاهیم. اومدیم که ماهیت یه طوری که به هم نوش خودش خودش این
بله. یعنی نسبت به لزوم درسته، این اصل این مسئله مال همه اینا هست، ولی در اینکه نسبت به وجود و عدم بله. نسبت به
بالقوه در واقع تعمیل داشته به همون تقابل قبول میکنه،
تقابل و غیر از این. در واقع الان بحث ما ماهیت شناسیه. وقتی بحث ما ماهیت شناسی میگیم یکی از خاصیت های ماهیت اینه، اما نه اینکه این خاصیت خاصیت اختصاصی ماهیته.
اون پارامتر
رو توجه کردید
مرحله 6
یعنی مغالطه نشین نگیم هر چی ممکنه باز اینجوری گفته باشن، اما الان نمونه های تو ذهن من هستش که هر چیزی که اینجوری باشه این ماهیته، همین وضعیت داشته باشه
خودش ماهیته.
آره یه چنین چیزی. یا بعضی گفتن هر چیزی نسبت به وجود و عدم علی سویه باشه ماهیته، حتی ما اینم نمیخوایم بگیم، چون برخی از چیزا وجود داره که آره نه وجود نه عدمه، ولی که ماهیت نیستش. الان ما با اینا کار نداریم، میگیم ماهیتی که مورد شناسایی قرار دادیم هیچ چیزی غیر از خودش نیست، به این درسته. یعنی یک خاصیت عامی رو الان برای این مورد خاص داریم بحث میکنیم، میخوام بگیم این مورد نظر ما این خاصیت رو داره.
لای منظور از معقول ثانی چی بود فرمودید؟ دید که چیستی تو معنای دوم که معنای چیستی اشاره میشه معقول ثانی فلسفی. این همون بگه تعریف ما از همون ماهیت خاصی که در مقابل وجوده نیست.
آره دیگه
اونی که ما گفتیم معقول اولیه که
نه
خود ماهیت
معقول اول همیشه در مقابل معقوله ها شاخ به شاخ هم میشن. مثلا یکی میگه من انسانم، یکی میگه من سنگم، درسته؟ یکی میگه من جوهرم، یکی میگه من کمم، یکی کیفه، یکی فلانه.
وقت ما به ویژگی کلی اینا
الان اصلا کار نداریم که این مقابل چیه، میگیم کلن این ردیف یه جنسه،
درست؟
الان داریم اینو مطالعه میکنیم.
بعد خب برای معقول ثانی فلسفی این توی نبودن که از متن وجودی
نه خود گفتم وجود. چند بار گفتم معقول ثانی فقط بستر وجود که نداره، که میتونه موصوفاش چه متعددی باشه. مثلا عدم، عدم میتونه معقول ثانی داشته باشه.
الان خود ماهیت معقول
مثلا اون کسی میگه لا میزه بلادم، عدم تمیز، عدم تمیز یکی از معقول های ثانی اعدام، حالا اگه قبول بشه نفی کثرت از عدم یکی از احکام عدم.
خب معقول ثانی مال ماهیت معقول ثانی چیه؟
موصوفش چیه؟ خود ماهیت کدوم میگه این ماهیت؟ این ماهیت ماهیات، ماهیات موصوف به این الماهیت.
آها درست شد. واقعا اگه ما اینو کلا یه نکته هم شما جسرا فهمیدید که ما معقولات فقط برای وجود اثبات نمی‌کنیم، که الان با همین نکته سوال رو فهمیدید دیگه، اینطور ما میتونیم بگیم که بعضی از
بابا چی گفتم من
فهمیدید که معقول ثانی فقط برای وجود نیست، همین الان الان دوباره شما همین رو فهمید. بعد اینطوری ما میتونیم بگیم که بعضی از این معقول ثانی ها به تمام خودشون میان تو ذهن دیگه، یعنی که یه بحثی اول
ثانی. خب این هست، این بحث مهمیه که اگر این بحث راست رو یه جایی مطرح کرده علامه نظر دیگری داره، این با یه نوساناتی پی بشه، نظر علامه چی، نظر دیگران چیه، صدر چی میگه.
خود ماهیت رو ما به تمامه نمیفهمیم، مثلا
خود ماهیت رو میفهمیم چون نمیفهمیم
بگی باشه اینم مثلا میشه یه نمونش
مثلا بسه. گفتم که نظرات مختلفی هست.
بعد این که
صدر رو اوصاف علامه تاوده به اوصاف وجود رو جدا کرده، اوصاف وجود قابل مثل خود وجود قابل شناسایی نیست، آیا درسته یا درست نیست، وحدت نیست، فعلیت نیست، خارجیت اینا،
و مثل امکان و اینا رو به خود وجود با اون چیز دوباره
بحث نگفته، اصلا بحث نکرده اصلا راجع به این، یعنی علامه بحث نکرده،
تغییر میدن تعریف امکان و وجود و اینا رو همه رو با
صدرو
بله با اوصاف وجود تغییر میدن، همه اینا رو
اوصاف وجودی
میدن، اوصاف وجودی میدونن دیگه، درست؟ و به خاطر قائل نمیاد تو ذهن به طور
کامل، علامه اینجوری میگه
علت معلوم یعنی کاملا تو ذهن نمیاد،
علامه اینجور میگه.
الان بعد الان اون که علامه اینطوری میگه ما اون قسمتای وجودیش همین رو باید بگیم دیگه.
چی؟
ما اون جایی که معقول ثانی مال وجود نباشه رو که مثلا مثل خود این ماهیت اینا رو میگیم ببینه داره کلش بیاد تو ذهن. اما اونایی که اوصاف خود وجوده رو، یعنی میگیم از متن وجودی بخواد در بیاد رو، ما هم همین حرفو نمیزنیم. یعنی غیر علام، ما منظور غیر علام، غیر علام
نمیزنیم. آره ان شاء الله جسر جای خودش. همه الان بگیم بعدن چی بود.
الان از اول زلا زلا یه چیزی از اومد امروز سر مباحثه فکر کردیم. حالا اون چیزی که سفیدتره، این بحثی که فرمودید که از متن وجودی در میاد، ما کنده اگه فرض کنیم این وجوده، شما میفرمایید که معقول ثانیای فلسفی فرقش با ماهیت، یعنی همه شباهتشون که صفت همین وجودن، موجودن به قید همین وجود و همه اینا، فرقشون اینه که این کنده ماهیت خصوصیت مثلا اسمش چی بود؟
نفادیه.
ما حالت این شکل رو داریم به خودمون میگیریم، ولی مثلا مثل معقول ثانی فلسفی انگار کنده میخواییم از تمام این متن وجودی بخواییم بگیریم، یه همچین فرضیه.
اما اندماج
بود. آره، وقت مثلا ما این از کجا تشخیص میدیم که مثلا این اندماجیه یا این مثلا
اندماجی باشه
دیگه. حالا این نفاد
نفاد و اندماج
باشه، یعنی مثلا یکی از علائمش رو به شما بگم، یکی از علائمش اینه که شما وقتی میخواید نفاد رو تشخیص بدید، مثلا مقایسه میکنید با اون با اون با اون.
خب منم یه مثال بزنم،
ولی اون نه وحدت حتی هیچ چی نداشته، هم یکی نگاه کنید در میاد.
الان شما تو مقایسه این دوتا، این یکی این دوتاست، همین رو میبینید. خیلی چیز عجیب غریبی هم نیاز نیست، معیت رو از این میفهمید، وحدت رو از این میفهمید. تو قیاسه که این کنار این قرار میگیره، دارید معیت رو ازش میفهمید.
نه اینا هم نباشه، هم فعلیت ازش میفهمید.
شما نباشه این دوتا چجوری معیت
شخص هم میفهمید؟
معیت چجوری؟
معیت کسی تو ذاتش نسبیه، که معیت تو ذاتش نسبیه.
الان این خودش کلن نباشه، وحدانیت چجوری میخواید بفهمید؟ چه معیت
مایتی وجودش هم بردی شما،
مایتی وجودش هم بردی. خب میگم مایت شما از همین وجود میفهمید دیگه، اگه اینطور نیست
حالا یه خواهم فکر کنید، همین زود به دست بیاد که نمیشه.
حجاب چی نفاده میفرمونید؟ حجاب